بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
صحبت پیرامون سوره عبسه رسیدیم به این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اماته فعبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره. خدای متعال از کارهایی که انجام می‌دهد در مورد انسان این است که او را می‌میراند. اماته او اماته او موت یه امر وجودیه. خلق الموت و الحیات، موت مخلوق خداست و خود این مرد از نعمت هاست و تعبیری بدون شک، چون که اگر انسان ها آفریده می شدن، تولد می یافتن و موتی برای اونها نبود، و به همین شکل روال که اینها در کهولت قرار می گیرن، دچار امراض می شن. تو همین حال اگر انسان میخواست بمانه، سن بالاست، کار شخصیش رو نمیتونه انجام بده، دیگران باید هوای او رو داشته باشن و کمک کنن او رو. بعد همین رو شما ملاحظه کنید که اگر بخواد دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه، همه و همه خسته میشن. کدوم قوم از بنی اسرائیل درخواست کردن که مرگ براشون نباشه؟ گوییم که این دعا مستجاب شد، برای سالها موت اتفاق نیفتاد. حالا این قصه که از میکنم شنیدنیه، سندش رو جا داره بررسی کنید کجا این مطلب گفته شده. بعد بفرمایید که اینا میبینید جد چندومیشون رو همون دارن بالاخره تلخش میکنن و جمعترا حواسشون به کار ایران هست که به کار خودشون هم نمیرسیدن، کارا تعطیل میشد. نخواد اون شخصی که با اون سن بالا هنوز زنده هست و به خاطر کهولت و پیری عاجز از این است که کار رو خودش انجام دهد. بفرمایید که اوضاع و نظم اجتماعی جامعه به هم ریخته میشه. رضا خدای متعال این انسان را میراند. اماتم دو نظریه اینجا گفته میشه، یکی این که اماته یعنی ازاله انهو حیاته، حیات رو از او زایل کرد. معنای دوم همین است که گفته میشه خلق الموت فی، و شاید معنای دوم مناسب تر باشه با توجه به اینکه که خود موت مخلوق خداست، همونطور که در آیات دیگر با آن اشاره شده است. پس یکی از کارهای خدای متعال در حق بشر میراندن اوست، موت رو به طراب سرز میکن. و عجیبه این موتی که قطعی و یقینی است، یه چیزی است معلوم و وجدانی، اما در این حال چقدر مردم با این امر قطعی و یقینی و جزمی چقدر تعاملشون تعامل با یک مطلب مشکوکه، یک امری که هم تو گویی انسان در مورد شک داره. قطعی تر از این امر موت ما نداریم. میبینیم دیگه بالاخره احمد موت، محمود فوت کرد، همسایه در بدن در مادر در این نزدیکان که درو چشم آدم میرن اینو دارن میرن، اما خود شخص وقتی نسبت مرگ خودش فکر میکنه، نگاهش به این مرگ نگاهش به یک امر مشکوکه، قطعی یقین. اگر احیانا در باورش قطعی یقین هست که هست، اما در عمل تعاملش با این امر قطعی که مردن هست با او معامله میکنه به نحو معامله کردن با یک چیزی که مشکوکه، وای قطع داریم این هم خوب اینجور که نباید باشه بازم خیلی خوب. ثم اماته فاقبره، فاقبره رو چطور معنا کنیم؟ یک معنایی که برای فاقبره گفته شده است این است که انسان را به گونه ای قرار داد که برای او قبری ساخته میشه، برای او قبری فراهم میشود و اون شخص میشود صاحب قبر. کی این کارو میکنه؟ بعد از آنی که شخص از دنیا رفت، دیگران که زنده هستند برای این مردشون قبری بنا میکنن و شارع دستورش این است که مردگان رو در قبر قرار بدیم، دفنشون کنید. اگر فاقبره رو به این معنا بگیری، عبارت اخراش این می شود که دستور شرع، دستور خدای متعال این است که انسان ها پس از مردن دفن شوند، در قبر قرار بگیرند. و معنای دوم ذکر شده در مورد فاقبره این است که خدای متعال انسان را هدایت کرد، یه امر تکوینی است نه امر تشریعی. خدای متعال انسان را هدایت کرد که در مورد مردگان اونها رو در قبر جا بدن. در قصه حابیل و قابیل اون طلاق راهنمایی کرد که چه کند قابیل که قابیل رو کش، حالا بعد با این جنازه چه کار کنه؟ او شاد مأمور از طرف خدا بود که آمد انسان رو هدایت کرد، راهنمایی کرد به اینکه این گونه عمل کن که این جسد رو در قبر قرار بده، یا اینکه مثلا خدای متعال این فکر رو به انسان داد که جنازه ها رو پس از مردن دفن کنند. حالا چه اینکه بعضی هم جنازه رو مثلا می‌سوزونند، اما در قبر قرار دادن جنازه به هدایت و هدایت تکمیلی به تعبیر به هدایت و راهنمایی خدای متعال اتفاق افتاد. حالا جنازه که در قبر قرار بگیره، هم برای جنازه یک حرمتی و احترامی است، هم برای زندگان، اونهایی که زنده هستن بالاخره از بوی تعفن و جهت بهداشتی در امن هستن، بوی تعفن این مرده، و احترامی هم هست برای مرده که بالاخره زیر خاک قرار گرفت. پس در اینجا بفرمایید معانی مختلفی گفته شده است. فاقبره ابی مسلم ازش نقل شده است ای سیره به حیثو یقبرو و جعله زا قبره، خداوند او را صاحب قبر قرار داد. و از فرا در ذیل فاقبره چنین آمده است و قیل جعله مقبورا ولم یجعله ممن یلقا الى السباع و تیر، انسان را مقبور قرار داد، جای دادی در قبر، و قرار نداد او را از کسانی که درندگان و پرندگان به سراغ او بیان. و یک قولم که از ابی عبیده نقل شده این است که خدای متعال امر کرد به این که انسان مرده را در قبر قرار دهن، یعنی مثلا رو داده به جنبه تشریع، خداوند امر فرموده است. اراده تشریعی خداوند این هست که این شخص میت صاحب قبر باشد. حالا شاید انسب آن باشد که همون معنای هدایت و راهنمایی کردن خدا به این که تو مرده رو در قبر قرار بده، این معنا بسا مناسب تر هست در مورد آیه شریفه. حالا تناسبش هم به اون اما تهوف اقبره، موجی که به سراغ انسان میاد، یه امر تکمینی است. فاقبره را هم به گونه ای معنا کنیم که جنبه تکوین ارتباط داشته باشد، نه اینکه دستور شرع این هست که برای او قبل قرار دهند. ثم اذا شاء انشره، سپس اونگاه که خدا بخواد مشیت خدا تعلق بگیرد، انشره او، نشت مده او را، اون انسان را. از این آیه شریفه یک نکته که استفاده میشه این است که انشار و برانگیخته شدن انسان به مشیت الهی است، به خواست اوست. کی اتفاق میفتد؟ انشار کی اتفاق میفتد؟ معلوم نیست. هر موقع خدا بخواد. لذا امر قیامت برای غیر خدا مجهوله. زمانش معلوم نیست. هر موقع خدا بخواد. کار اوست و هرگاه که مشیتش به انشار تعلق بگیرد، انشار و قیامت تحقق پیدا می کند. یک نکته. نکته دیگر در مورد انشار، نسل دادن، نشت دادن، معناش این است که قبلش گوییم که سرجم بوده، بعد برو پخشش میکنه. اینا در کجا بودن؟ در قبور بودن تا دوباره برانگیخته میشن. و انشار ازش چنین استفاده میشه که پی یک عملی این اتفاق میفته. حالا مثالی بخوام براش مثلا عرض کنیم، یه چیزی رو در یک جا به صورت جمع منازه کنید، بعد برو بخوان نشرش بدن. نشرم که نشر میگن بیشه در همین جهت داره. بله، این مسئله از انتشارات فلان پخشش کرده به سلام. یک جا بود بالاخره نشر داد برو. انشراح یک معنایی که مرحوم شیخ طبرسی نقل کرده است برای انشراح، زیل آیه شریفه ثم اذا شاء انشره فاعلش خدای متعال است. اون شخصی که انشار در مورد او واقع می شود انسان است. انشره ای احیا من قبره و بعثه اذا شاء تعالی ان یحییه للجزاء و الحساب و الثواب و العقاب ان الحسن. احیا می کند انسان رو از قبرش و بعث می کند خدای متعال انسان را، اونگاه که بخواد، اونگاه که مشیتش تعلق گرفته باشد به این جهت که او رو زنده کند. برای چی زنده کند؟ برای جزا و حساب و ثواب و عقاب. درست؟ للجزائه و الحساب و ثواب و عقاب. این از احسن نعت شده است. خوب، کلا لما یخز ما عمله، در ادامه میرسیم به این جهت که کلا رو بعضاً چنین ترجمه کردن، حقاً این گونه است. یا در پاسخ سؤال که حالا خدای متعال که انسان رو خلق کرد و اون امور قبل رو در مورد انسان ذکر فرمود، آفرید او را از نطفه و مقدر قرار داد او را، سبیل را براش آسان قرار داد، میران انسان را و آن را در راهنمایی که عنایت کرد صاحب قلب قرار داد انسان مرده را، و بعد انشار با این جهاتی که مربوط به خدای متعال است، اینها نعمت‌های پروردگار عالم است برای انسان. حالا برخی از این نعمت‌ها نعمت‌های مادی، برخی از این نعمت‌ها نعمت‌های معنوی، در اینها کلا پاسخ به این سؤال، حالا انسان چگونه است در قبال خدای متعال؟ آیا مطیع و فرمانبر است یا ناسپاس هست و به امر خدای متعال توجهی ندارد؟ کلا لما یغزه ما امره، این یغزه رو ضمیرش رو به خدا برگردانی یا به انسان؟ ضمیر یغزه به انسان برمیگردد، چه اینکه بعضی هم به خدا زدن، اما اصح رجوع ضمیر هست به انسان و معناش این است که این انسان اطاعت نکرد اون چرا که خداوند عام کرد او را. حالا که به انسان زدیم، مراد انسان هست به طبعهی، یعنی انسان به طبع این گونه است که امر خدا را فرمانبردار نیست، یا اینکه به معنای فعلیت بگیریم، یعنی در مقام فعلی انسان فعلی. لما یغز ما امره، انسان فعلی، درست شد؟ انسان به لحاظ طبعش یا انسان به لحاظ فعلیت، یعنی در مقام عمل، در مقام فعل، این انسان لم یغز ما امره، امر خدا را اطاعت نکرد. اینجا به بحثیست بین آقایون. برخی مثل صاحب المیزان یغزه را به انسان میزند و میگوید انسان به طبع، به طبعش ها، به طبعش سرکش است، امر خدا را اطاعت نمی کند، اما به لحاظ فعلیت انسان دو قسم شده، انسانی که اطاعت کرده امر خدا را، و اون انسان مؤمن. انسانی که اطاعت نکرده خدا را، انسان کافر. پس به لحاظ فعلی دو گروه هستن، ولیکن به جهت طبع، طبع انسان سرکش است. ایشون اینجور به اصطلاح
اینو رد میکنن، علامه اینو رد میکنن، میگن انسان در آیه مراد انسان است که در عوامل فعل سرکشی کرده.
نه ایشون اون یک معنا رو میگه و بعد رد میکنه.
میگن این که گفتند هیچ انسانی چه کافر و چه مؤمن آنطور که باید خدا را عبادت نکرده و دستور
این معنا رو رد میکنه
به انجام نرسانده است، درست نیست.
این معنا رو رد میکنه.
بله
ما هم داریم همین رد میکنه، درست شد؟ ملاحظه کنید صاحب عزیزان میگه که این یقظه رو به انسان میزنیم و میگیم انسان به طبعش مطیع نیست، سرکشه، امر خدا را اطاعت نمی کند. اما به لحاظ فعلیت انسان ها دو دسته هستند، انسان هایی که فرمان برند مطیع هستند و اونها مؤمنین هستند. انسان هایی که اطاعت نمی کنند و اونها چی هستند؟ کفار. چون این مطلب رو اختیار میکنه، ولیکن ظاهراً میشه اینجور حرف زد که لما یغزه ما امره به همون انسان بزنیم به جهت فعلیتش، یعنی به لحاظ مقام فعلی انسان امر خدا را فرمان بردار نشد، امر خدا را اطاعت نکرد. بعد در میگردید میگید آقا عده‌ای از مؤمنین که اطاعت کردند، عده‌ای از انسانها که مؤمنین هستند اطاعت کردند. اون چی گفته می شود این است، خداوند یک امر دارد یا اوامر فراوان از ناحیه خدا صادر شده است؟ یک امر که نداره، خداوند دستورات زیادی دارد، دستورات اوامرش به فعل، دستورات به ترک، این کار رو انجام بده، اون کار رو ترک کن، درست شد؟ همون محرمات الهی در واقع این جور امر به ترکه. مستحبات از اون چیزایی است که بسا شارع امر کرده به فعلان. حالا در ارتباط با انسان کدوم انسان است که بگوید تمام امرهای خدا را من اطاعت کردم؟ پس این امر خداوند به تمامه و کماله اطاعت نشد، از امرهای خدای متعال خیلی از رو زمینه. اون کفار که بعض حالشون معلوم که اصلا گوش نکردن خود امر خدا را، مؤمنین هم که در صدد اطاعت امر الهی هستن، میتوان بود که امر خدا را به نحو سرابی، به نحو همه جانبه در همه امورشون همین ها متعاد نکردن، که بعضی اینجور مثلا توضیح دادن ما امره الله به این که خداوند اون چی که امر به آن کرد عبادت خیش بود، به این که خدا را خالصاً عبادت کنن. با این همه نعمت‌هایی که خداوند به انسان عنایت فرموده، همین انسان‌هایی که مطیع هستن، همینجور مناظر کن، اونجور که بایسته و شایسته خدا هست، اینا عبادت نکردن خدا را، بندگی نکردن خدا را. لذا مجاهد تعبیرش اینه هو علل عموم فل کافر و المسلم، این انسان به نحو عموم در مورد کافر و مسلمان به این که لم یعبده احد حق عبادته، هیچ یک از انسانها عبادت نکردن، نه مؤمنش نه کافرش، هیچ کدام عبادت نکردن خدا را حق عبادت هست. درست شد؟ خوب. اما در یقظه رو به خدا بزنیم، ضمیر یقظه به خدا برگردن نه به انسان، نگاهی داشته باشین که وقت ما تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.